يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، رسیدیم به بخش آموزه های زندگی ساز. همراه شما استفاده میکنیم از صحبت های دکتر محسن رجبی، معاون آموزشی پژوهشی دانشکده علوم قرآنی مشهد، درباره سبک زندگی قرآنی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه در وادی نور. بحث سبک زندگی از دیدگاه قرآن رو ادامه میدیم. در بحث تغذیه بودیم. یکی از آموزه‌های قرآن این هست که انسان تا گرسنه نشده است و میل به غذا ندارد، غذا نخورد. ممکن این سوال مطرح بشه، خب این چه ربطی به سبک زندگی داره؟ برحال سبک زندگی همه حوزه های زندگی انسان رو دربر می گیره و قرآن هم نسبت به همه این مسائل حساس است و چون کتاب هدایت هست، نکته های هدایتی رو در این موارد مطرح کرده. چرا این مطلب در قرآن مطرح میشه یا در سبک زندگی اهمیت داره؟ چون عدم توجه به همین مسئله سبب میشه که خب زندگی انسان اون روند درست و متعالیش رو نداشته باشه اگر به این نکته ها دقت نکنیم. در آیه 21 سوره واقعه داریم در بحث غذای بهشتیان و لحم طیر مما یشتهون، که برای اهل بهشت گوشت پرندگان از آن چی که اشتها دارن و میخواهند در واقع آماده و مهیا هست. و این یه نکتش این هست که انسان وقتی در واقع باید غذا بخوره که اشتها و میل به غذا داشته باشه. وقتی که انسان این میل رو نداره و غذا بخوره، این موجب کسالت و تنبلی و تأثیرهای سو بر روی جسمش خواهد شد و مسیر زندگیش و طول روزش رو در واقع به قول معروف خراب خواهد کرد. در سوره ملک هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه، این گونه به دست میاد که بهتر این است که قضا پس از انجام یک فعالیت بدنی انجام بگیره. فرمود فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه، یعنی حرکت کنید در روی زمین و روی شانه های زمین و بعد از رزق خدا بخورید. معمولا خانواده ها در صبح برای صبحانه دادن به بچه ها این مشکل رو دارن که بچه ها اول صبح که میخوان برن مدرسه، معمولا در خوردن صبحانه تعلل میکنن یا دست به غذا نمیبرن. خب مادرها خیلی اصرار میکنن که غذا بخور، میخوای بری مدرسه، گرسنه میشه، ولی خب بچه هیچ میلی نداره. چرا؟ چون بچه تازه از خواب بلند شده و هیچ حرکت و فعالیت بدنی نداشته، خب در واقع به قول قرآن فمشویی نداشته. ولی همین که وارد مدرسه بشه، یه مقدار بدوه، یه مقدار فعالیت بدنی انجام بده، گرسنه‌اش میشه و اونجاست که اون ساندویچی که مادر توی کیفش گذاشته رو با میل و رغبت فراوان میخوره. خب این نشون دهنده همین است که مادرها سر صبح نباید با فرزندانشون سر این مسئله درگیر بشن، بلکه کافی یک ساندویچ تهیه کنن و در کیف عزیزشون بگذارن و ازش بخوان که هر موقع گرسنه شدی بخور، که این خیلی هم در جذبش کمک میکنه و هم لذت بیشتری خواهد داشت. در همون آیه داریم هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، یعنی ما زمین رو برای شما همچون گهواره‌ای قرار دادیم و در اختیار شماست، کاملا آرامش داره. خب این نشون میده که خوردن باید در یک فضای آرام انجام بگیره، یعنی آرامترین لحظه های زندگی رو برای غذا خوردن در نظر بگیریم، در یک محیط و فضایی که آرامش هست. مثلا با بلند بودن صدای رادیو تلویزیون غذا نخوریم. و دست جمعی خوردن هم در خیلی از آیات و روایات تأکید شده. همینجا هم میبینید کلو من رزقه، همواره جمع قرآن مطرح میکنه. تکخوری در بیان قرآن و حدیث ممنوع هست مگر جایی که خب ضرورت داشته باشه. این نکته ها رو به این علت بیان میکنیم که از شنوندگان عزیزمون میخواییم که از این پس که قرآن میخونن با تدبر و دقت بیشتر قرآن بخونن و این نکته ها رو اونا هم میتونن از آیات قرآن دریافت کنن. با صلوات بر محمد و آل محمد بحثمون رو به پایان میبریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. انشالله که برنامه امروز با دلتان نشسته باشه. تا روزی دیگر و برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ و جهان آفرین میسپاریم با این یادآوری که اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير ضاء العين القرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن
يا رحمن
اشرح صدري قرآن قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
يا رحمن
يا رحمن رحمن يا رحمن.
در خدمت شما خوبان هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. اکنون دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست گوشه هایش پر از راز هاست راز هایش پر از ساز هاست.
ای نام تو بهترین سراغاز بی نام تو نامکی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان سلام و درود بر شما. امروز مصادفه است با ولادت امام موسی کاظم علیه السلام. این روز فرخنده را خدمت شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. عزیزان، در برنامه گذشته به مفاهیم و اهمیت خودشناسی پرداختیم. در این برنامه با گام‌های رسیدن به خودشناسی و تمرین‌های لازم در این خصوص آشنا خواهیم شد. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، از آنجایی که انسان خودشناس فرد آگاه است، خود را از بند تعصبات و تحمیل‌های محیطی آزاد می‌کند و مسیر آگاهانه را برای زندگی خود انتخاب می‌کند. در سطح اجتماع نیز با روشنبینی و شناخت صحیح از رفتارهای خیش و انتخاب‌های خردمندانه و دوراندیشانه دست می‌زند. برای رسیدن به خودشناسی قدم‌هایی را باید برداشت. اولین قدم این است که علایق خود را بشناسید. سعی کنید و احساسات، سرگرمی‌ها و هر چیزی که توجه شما را به خودش جلب می‌کند توجه داشته باشید. اغلب افراد ترجیح می‌دهند در حوزه بیشتر فعالیت کنند که با آن علاقه بیشتری دارند. هرچه شما از علایق خود بیشتر آگاهی داشته باشید، بهتر می‌توانید مسیر زندگی خود را مشخص کنید و به موفقیت‌های شغلی و تحصیلی دست یابید. قدم بعدی مشخص کردن ارزش هاست. مشخص کردن ارزش ها می تواند راهنمای ما در تصمیم گیری و ایجاد انگیزه برای حرکت در مسیر اهداف باشد. داشتن ارزش ها باعث می شود گام های درستری در زندگی خود برداریم. همچنین به ما کمک می کند تا بتوانیم سختی های موجود در راه رسیدن و خواسته های خود را تحمل کنیم و با قدرت و انگیزه بیشتری و سوی اهداف خود در زندگی حرکت کنیم. خوبان همراه، گام بعدی برای رسیدن به خودشناسی تعیین اهداف است. تعیین اهداف به صورت درست، اصولی و واقع بینانه از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف گذاری ها و رویاهای اشتباه عزت نفس ما را خدشه‌دار می کند. خودشناسی به افراد کمک می کند که اهداف خود را بر پایه باورهای درست و شناختی که از نقاط قوت و ضعف خود دارند تعیین کنند. همچنین لازم است که از شرایط و سبک زندگی خود آگاه باشید. به اثراتی که بر روی شما ایجاد می کنند توجه داشته باشید. با عنوان مثال توجه کنید در چه ساعتی از شبانه روز انرژی و بازدهی بیشتری دارید. شناسایی این عوامل و نحوه تأثیرگذاری آن می تواند شما را در رسیدن به هدفهایتان هدایت کند. عزیزان شنونده، در این لحظه میشنویم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پناهیان در رابطه با خودشناسی.
خودآگاهی در مورد اهمیتش زیاد باید حرف زد و در مورد این که انسان‌ها معمولاً چقدر از این خودآگاهی دورن. عجیب اینه، مثلا میفرماید که عجب طول من یون شد و دلالتهو و قد اذل نفسهو فلا یطلبها. می‌فرماید که هر کسی چیزی گم کرده باشه دنبالش میره پیدا میکنه. دیدید یه وقتی یه چیزی رو گم میکنید دیگه اصلا نمیتونید به چیز دیگه فکر بکنید. میگه حالا الان که نیازش نداری. میگه نه آخه اینجا بود، این کجاست، من چند باره میخوام شناسنامه تو مثلا میخوای. کار اداری هم نداری که مثلا همین امروز بخوای شناسنامه رو ببری، ولی گمش کردی، اعصابت به هم میریزه. آخه این کجاست؟ بذار من یه وقت زمانی وقت بگذارم اینو پیدا کنم. بعد پیداش میکنی، میگذاری سر جایی که باید باشه و میگه خیالم راحت شد. یا اسم یه کسی میخواد به ذهنت بیاد یادت رفته، میگه کی بود این؟ آخرش زنگ میزنی، حالا میخوای من صداش بزنی، کارش داری؟ میگه نه، همین اعصابم خرد شده بود که گمش کرده بودم، در ذهنم یادم نمیومد. انسان نسبت به گم شده یک حساسیتی پیدا میکنه که میخواد اونو پیدا کنه. حالا اگه نیازم داشته باشه که دیگه بیشتر حساس میشه. بعد در روایت میفرماد که من تعجب میکنم از این که کسی گم شده ای داره میره دنبالش تا پیداش بکنه و بعد مهمترین گم شده انسان خود انسانه، خودشو نمیره بگرده پیدا کنه. این روایت یعنی این که انسان ها دچار این مشکل هستن که به خودشناسی نمیپردازن. انسان ها در ارتباط با خودآگاهی اگرچه به طور کلی بشنون فکر میکنن موضوع مهمیه باید سراغش برن، حتی فکر میکنن دارن یه مقداری این خودآگاهی رو، اما ماجرا اینجوریه که این خودآگاهی رو به سختی بهش میرسن. طبیعتا وقتی به عنوان یک فضیلت فوق‌العاده مهم ذکر میشه هر کسی نباید گیر بیاره دیگه. طلا برای این قیمت داره که کمه، گیر نمیاد به سادگی، برای همین میشه طلا. هر چیز نایابی رو میگن مثل طلا شده. خودآگاهی، معرفت نفس، چه اون سطح عمیقش چه سطح ابتدایی اون، اینقدر ارزشمنده که به این سادگی ها کسی اونا رو پیدا نمی کنه. و هر کسی پیدا کرد چی؟ ببینید در یکی از آیات قرآن که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ذیل این آیه از خودآگاهی سخن میگه، ببینید شما میفرماید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الى الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. خیلی آیه زیباییست، مثل همه آیه های قرآن که زیباست، این آیه از آیه های مورد تأمل مفسرین و انسانشناسها و آدم هاییست که در وادی خودآگاهی کار میکنن. میفرماید مؤمنین علیکم انفسکم، به خودتون بپردازید. خب علیکم انفسکم میتونه معناش اینه که به خودتون بپردازید، یعنی خودتون رو بسازید، خودتون درست کنید، خودتون اصلاح کنید، ولی طبیعتاً مقدمش اینه که خودتون رو بشناسید. آدم چیزی رو که نشناخته که نمیتونه درستش بکنه. علیکم انفسکم پس قدر متيقن معناش اینه که بذید خودتون رو بشناسید. بعد چه اتفاقهایی میفته بماند در یک جنبندی میفرماید اگر خودتون رو بشناسید دیگه کسی که گمراهه به شما ضرر نمیتونه برسونه، آدم آسیب پذیر نیست. خب خیلی مهمه، این دیگه تو قرآن تصریح شده، اگه کسی خودش رو شناخت کسی دیگه به او ضربه نمیزنه، یعنی قدرتمند میشه، یعنی قوی میشه، میتونه از خودش دفاع بکنه، میتونه خیلی اتفاقها رقم میخوره. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر به خودتون بپردازید یعنی اینکه هدایت هم میشید. آدم به خودش بپردازه این اتفاقها براش میفته. بعد میفرماید الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. آخرش خیلی متناسب با صدر هست و چه افقی رو نشون میده. میفرماید که شما برمیگردید به سوی خدا و بعد خدا بهتون خبر میده که چه کردید. یعنی تازه شما به خودشناسی که برسید، خودسازی هم که بکنید، بیایید اونجا خدا بهت بگه چه خبر بوده. هنوز تو خودت نمیتونی به نهایت خودشناسی برسی. حتی خودشناسی ابتدایی اینه که بفهمی چی کار کردی، چرا این کارو کردی که خیلی سخت پیدا کردنش، چگونه ای و میخوای چی کار بکنی که خیلی سخت پیدا کردنش. اینکه آدم از عاقبت به خیری باید بترسه برای چیه؟ برای اینکه آدم نمیدونه میخواد در آینده چیکار کنه. خیلی سخته. بعضیا میدونن در آینده چیکار میخوام بکنن. ما نمیدونیم در کدام امتحانات الهی چه اتفاقهایی برامون خواهد افتاد. به همین دلیل عاقبت به خیریمون رو خبر نداریم. ما باید به خودآگاهی برسیم، حتی بتونیم خودمون رو پیش بینی کنیم. کسی تونست خودش رو پیش بینی کنه عاقبت به خیر میشه. یعنی عاقبت به خیریش ان شاء الله تضمینه، اینجور بگیم.
خودشناسی مزیت‌های فراوانی دارد. یکی از مزیت‌ها رسیدن به شادکامی است. خودشناسی به شما برای حرکت به سوی تحقق آرزوهایتان کمک می‌کند. در واقع هر چی بیشتر خود را بشناسید، تصویری روشن‌تر از آرزوهای خود خواهید داشت و با آگاهی بیشتری در این مسیر حرکت خواهید کرد. از طرف وقت رفتار شما با احساسات، ارزش‌ها و باورهای شما تطابق داشته باشند، با تضاد و چالش کمتری مواجه خواهید شد. پس آرامش و شادی بیشتری را در زندگی تجربه خواهید کرد. همچنین وقت خودتان را بهتر بشناسید، چارچوب‌هایی برای زندگی خود مشخص می‌کنید و مطابق با آن اصول عمل می‌کنید که به شما در تصمیم‌گیری مناسب و حل مشکلات زندگی کمک می‌کند. از مزیت‌های دیگر خودشناسی، افزایش خودکنترلی است. خودشناسی باعث می شود که نقاط ضعف و قوت خود را بهتر بشناسید. پس سعی می کنید نقاط ضعف خود را کاهش دهید و نقاط قوت خود را تقویت کنید. به گونه ای که بتوانید بر عادتهای بد خود غلبه کرده و با آگاهی در جهت رفع محدودیت‌ها و مشکلات خود قدم بردارید. افرادی که مهارت خودشناسی را در خود تقویت نمی کنند در موقعیت‌های گوناگون نمی توانند رفتار عاقلانه‌ای داشته باشند. آنها به سرعت عصبانی می شوند و واکنش های بر اساس هیجان از خود نشان می دهند. در صورتی که فردی که با خودشناسی و آگاهی عمل می کند شرایط را ارزیابی می کند تا بهترین واکنش را نشان دهد. بنابراین خودشناسی برای رسیدن به زندگی مطلوب تر امر ضروری است و لازم است برای رسیدن به آن تمرین های لازم را انجام دهیم. پس در قدم اول نه گفتن به خود را تمرین کنید. برای اینکه بتوانید به موفقیت‌های بزرگ و دستاوردهای پایدار برسید، لازم است که به برخی از لذت‌ها و خوشی‌های زودگذر نه بگویید. نه گفتن به خود یک مهارت است و مانند بسیار از مهارت‌های دیگر با تمرین کردن تقویت می‌شود. هرچی بیشتر در برابر کارهای کوچک به خود نه بگویید، قوی‌تر شده و در مقابل وسوسه‌های بزرگ مقاومت بیشتری نشان می‌دهید. دوستان، تقویت خودشناسی باعث می شود که افراد در موقعیت های مختلف واکنش های عاقلانه ای از خود نشان دهند. افرادی که به خودشناسی نرسیدند در شرایط بحرانی واکنش های عجولانه ای می دهند که منجر به بدتر شدن شرایط می شود. در شرایط استرسا که خشمگین هستید یا احساس سرخوردگی می کنید، یک نفس عمیق بکشید تا آرام شوید. در این صورت می توانید شرایط را ارزیابی کنید و مناسب ترین برخورد را داشته باشید. همه انسان ها عیب های دارند و هیچ کس کامل نیست. اینکه افراد عیب های خود را بدانند ولی مسئولیت آنها را قبول نکنند فایده ای نخواهد داشت. اکثر مردم به دیگران انتقاد می کنند اما از عیب های خود چشم پوشی می کنند. مهارت خودشناسی کمک می کند که افراد عیب‌های خود را بپذیرند. با پذیرش عیب‌ها می توانید در جهت بهبود آنها تلاش کنید. دوستان عزیز، یکی دیگر از تمرین‌های خودشناسی این است که به عقاید و نظرات دیگران گوش دهید و در مورد آنها فکر کنید. این کار به شما کمک می کند که باورهای خود را بررسی کنید. البته منظور این نیست که باورهای شما اشتباه و باورهای دیگران درست و منطقی است. تبادل نظر و فکر کردن به عقاید دیگران ذهن شما را باز می کند. به این صورت می توانید تصمیم بگیرید که کدام باور درست و کدام باور غلط است. خودشناسی بستر ضروری برای خودشکوفایی است. بدون خودشناسی تلاش های انسان بی هدف خواهد بود. ولی هر کس با شناخت خیش و نیازها و قابلیت های خود می تواند در مسیر روشن گام بردارد. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر که به موانع و مراحل خودشناسی خواهیم پرداخت، شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. حق نگهدارتان.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که
دوست دارم. میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پیش قدم قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که سمیرا در یک شرکت به حیث حسابدار کار میکنه. او متوجه میشه به رئیس خودش علاقمند شده. انجینیر منصور مرد بسیار با فرهنگ و خوش اخلاقی است و هرچقدر که زمان تیر میشه علاقه او به منصور بیشتر میشه. او در این مورد با همکار خودش لیلا هم گپ میزنه، اما لیلا به او میگه بهتر است دیگه به منصور فکر نکنه، چرا که سویه منصور خیلی بالاتر است و آدم بسیار پیسه‌دار هم هست. اما سمیرا هر کاری که میکنه نمیتونه عشق منصور از دلش بیرون کنه. او کارش خیلی خوب و دقیق انجام میده و منتظر فرصتی است که بتونه در مورد احساسش با منصور هم گپ بزنه. یک روز انجینیر منصور سمیرا را به اتاق خودش میخواید و به او یک ساعت هدیه میده و میگه ای پایان کار او با شرکت است، چرا که منصور مدیر کل شده و به جای دیگری میره و مدیران جدید هم به احتمال زیاد حسابدار جدیدی استخدام میکنن. سمیرا به شدت از این خبر متاثر میشه و جدکه میخوره. حال بشنوید ادامه ماجرا.
من متوجه نمیشم که چرا هرچی من گپ میزنم خودت میگی که باورم نمیشه. مگرم خودت قرارداد 8 ماه امضا نکرده بودی؟ حال زمان قرارداد خودت خلاص شده. من خب گفتم از کارت راضی هستم، اما همه چیز تغییر کرده. من دارم از این شرکت میرم سمیرا.
بله
واقعا نمیدونستم که خفه میشی.
آخه من شغل خود خیلی دوست داشتم.
تشویش نداشته باش، من میتونم سفارش خودت بکنم و دوستایم میگم که کدام شرکت دیگه اگه حسابدار حاجت داشتن من خبر کنم، باز ما برات میگم.
من نمیخوایم در شرکت دیگه کار کنم، خوش داشتم که اینجا با خودتان باشم.
میبخشی، اما من خبر توضیح دادم، کل چیز تغییر کردم، من دارم میرم با هم یک شرکت دیگه.
انجینیر سایب، راستش یک گپی در دل مانده که خوش دارم قبل از رفتنتان برتان بگویم.
بخشش باشم همی موبایل ما جواب بتون. بله مهربانی کنین. سلام عزیزم، خودت هستی؟ کجایی؟ نه کل چیز خوب است. بله من نمیدونم عزیزم، هرچی خوش داشتی سفارش بده. اگه تو دوستش نداری من هم دوستش ندارم. نه تیکت میگیریم میایم پیشت. مراقب خواهید باش عزیزم. میبخشین چیزی میگفتین؟
قرار است که مسافرت بریم؟
بله هیئت مدیره در دبی است و خب ما باید برم اونجا. نامزد ما هم در دبی منتظرم است.
نامزدتون؟
بله یک کت کیک و گل سفارش داده. حساس است، هر لحظه هم سفارش تغییر میده، میگه خوشم نامد خوشم نامد.
شما چی گفتین؟
آخر همی ما به خیر جشن میگیریم.
وای باورم نمیشه.
خب چی گپی میخواستین به ما بزنین؟ گفتین که قبل از رفتن و گپ میخواییم بزنین. میشنوم.
نه چیز مهمی نبود. این ساعت هم از خودتون نمیخواییم.
چرا؟
باشه از خودتون. انالی میرم که وسایل خود جمع کنم. با اجازهتون.
یعنی چی؟ چرا دفعه خفه شد؟ چرا ساعت پس داد؟
کنی دختر؟ وسایل خود جمع میکنم. اخراجم کرد. خب کلگی ما از شرکت میریم دیگه، غصه ندارم. چی؟ مگرم تو میدونستی؟ همه گی میفهمه دیوانه. خیلی چرا به من چیزی نگفتی؟ وای چی گپس که میزنی؟ خود دقیقه در رویای عاشقیت غرق شده بودی که هیچ دور و برت سعی نمیکدی. من خب برات گفتم به یادم دل نبند نبند نبند، گوش نکدی دیگه. خبر داشتی که نامزاد داره؟ یک چیزایی شنیده بودم اما خب خیلی مطمئن نبودم. باورم نمیشه که ای کارا با من کرد. دیوانه او چی کار با خودت داره؟ میخوایه بره دبی. خب میخوایه اونجا زندگی کنه همراه نامزادش، برش کیک و گل سفارش بده، باز نظرش تغییر کنه، با یک زن وسواسی ازدواج کنه که نتونه بر یک گل تصمیم بگیره. حالا بعد تو چی؟ تو دیوانه شدی سمیرا؟ چی گپایی که میزنی؟ ولی من اینجا با مشکلات جدی مواجه هستم. سهیل که طرز فکر ما چقدر فرق میکنه، اما او ترجیح میده با زنی ازدواج کنه که مشکلش رنگ و شکل گل و کیک است. از چی گپ میزنی سامی؟ رو دیوانه شدی بیخی؟ درست نیست، نمیشه این قسمی. آخه او بیچاره که نمیفهمی تو عاشق ازو شدی. باز خدای تا شکر که خوب شد که برش نگفتی، وگرنه آبرود بیخی میرفت. برای جواب منفی هم میداد، بعد از او دلت میشکست و هر روز میشتی از صبح تا شب گریه میکردی. ولی او حق نداشت که دل مرا بشکنه. ایلا کو دیگه ای گپاره؟ یک کار دیگه پیدا میکنم. من خواست اول برات گفتم که آدم سویش با تو خیلی فرق میکنه. باید عاشق کسی شوی که سطحش حداقل هم سطح خودت باشه. تو چی میگی لیلا ها؟ چرا فکر میکنی که سطح من پایین است ها؟ چون پیسه ندارم؟ ای بابا همه چیز خب پیسه نیست سمیرا، چرا تو گپ من نمیفهمی؟ چرا همه چیز پیسه هست؟ چرا؟ چون او پیسه داره، در دبی برج داره، میتونه همراه زنی ازدواج کنه که برای کیک و گل یک بار نظرش تغییر میکنه. تو این گپ برای همین خاطر میزنی ها؟ این کیک و گل چی هست که تو تکرار کردن میری ایلا کردنی نیستی؟ نه نمیشه، من نمیتونم. چرا نمیتونی؟ حالا کجا میری او دختر؟ سمیرا؟ دیوانه شده بیخی دختر.
عزیزم واقعا چی فرقی میکنه؟ به نظر من هر دو شیرچاییست. من نمیفهمم منظورت از شیرچایی تیره دیگه چی هست؟ واقعا سخت میگیری.
میبخشید انجینیر صاحب، ما باید همراه خودتان گپ بزنیم.
بسیار خوب عزیزم، گلا را پس روان کن، بگو که شیرچایی تیره میخوای. من نمیدانم شیرچایی تیره به انگلیسی چی میشه. نه با عربی هم نمیدونم چی میشه.
گفتم که میخوایم همراهتان گپ بزنم، تلفنتون رو قطع کنی.
بسیار خوب، بهتر از قصاص نباشی. باش سفارش پس روان کو، خبرش با من بده. با من خدا عزیزم. اوف مانده شدم. میگه گلایی که سفارش داده بودم قرار بوده شیرچایی تیره باشه، ولی گلایی که برش آوردن شیرچایی روشن است. من واقعا متوجه نمیشم چرا چیزای جزئی دقیقه برای شما خانما مهم است.
من به این گپا کاری ندارم. شما حق ندارین که مرا اخراج کنه.
خدای باز پس سر گپ اول ما برگشتیم. من خواه همه چیز براتون توضیح دادم، کدام قسمت شما متوجه نشدن که سر از نو توضیح بتم.
گوش کنی، من از وقتی که آمدیم اینجا در این شرکت کار میکنم، یعنی دقیقا از همو 8 ماه پیش،
و خودتان علاقه من شده.
چی؟
جدا شدن از شما برم سخت است. باورم نمیشه که به همین سادگی خودتان از دست به تو.
گپا نشیم. یعنی چی گپا؟
گفتنش بر من خیلی سخت است. اما من دوستتان دارم. منتظر بودم که این جمله را از خودتان بشنوم. اما امیال اعتراف میکنم که من شما را دوست دارم.
ولی شنیدین که من نامزاد دارم و به زودی هم قرار است ازدواج کنیم، جشن میگیرم.
بله شنیدم، ولی من از اول نمیدانستم که نامزاد داری.
گوش کن، من متوجه هستم که چه قیش شغل برات مهم بوده. فکر میکنم امیال از دست من خفه شدی و خب به عکس عمل خودت طبیعی است.
نه، چیزی که گفتم کاملا واقعی بود. تصوری که از فردا دیگه نمیتونم خودتان رو ببینم برام وحشتناک است. خواهش میکنم این کارو با من نکنی.
من واقعا متوجه نمیشم این گپا چی مانا؟ چه کاری میکنی؟
چیزی که برتان گفتم کاملا واقعیت داره.
گوش کن سمیرا جان، من برای احساسات خودت ارزش قائل هستم، اما واقعا نمیدونم چی باید بکنم. من بسیار متاسف هستم. من نمیدونم امیال چی باید بکنم، ولی چیزی که خودت باید با رو شویز که شغلت از دست دادی و من نامزاد دارم. واقعیتی است.
باورم نمیشه.
بسیار متاسف هستم.
گپ زدی؟ چی شد باز؟ مگه من برات نگفتم که در این باره اصلا سکوت کو، گپ نزن؟ حالا چی شد سمیرا؟
هیچ، فقط گفتی متاسف هستم.
اوه متاسف هست؟ رقم فیلمای خارجی؟
نامزادش برش زنگ میزن، میخواست که گل سفارش بده، کیک سفارش بده.
خو این گپ تازن صد باری رو تکرار کردی دیگه.
نمیدانم، فقط فهمیدم که میخوای گل سفارش بده، یا شاید هم گلایی که سفارش داده رو پس روان کنن. نفهمیدم که چی بود.
خو که چی؟ چی میخوای بگوی سمیرا؟
میگم لیلا، تا به حال به این فکر کردی که گل سفارش بدی؟
دیوانه شدی؟ این سوالا چیز که تو پرسان میکنی دختر، عقلت از دست دادی؟
حق با خودت بود. من در سطح اونا نیستم. هیچ وقت از زندگیم پیش نامده بود که به این فکر کنم که چه رنگ گلایی میتونم سفارش بتم. همیشه دنان شب خود ماندیم بعد گل سفارش بتم.
چی بگویم؟ بهتر از بری خانه، حالت اصلا خوب نیست. برو کمک استراحت کن که حالت بهتر شوه.
ولی لیلا، من هنوزم دوستش دارم.
وای سمیرا، تو شوک روحی بدی دیگه. برو خانه عزیزم، استراحت کن. فردا میتونی بیایی وسایلت از اینجا ببری. امروز تازه ما شمارم نمیتن، ماندن بر آخر رفته. برو خاطر جمع باشه، برو خانه کم استراحت کن.
ولی باورم نمیشه.
اوه چقدر تو میگی باورم نمیشه، باورم نمیشه. بیا من کتت کمک میکنم، با هم بریم خانه. بیا بخی بخی که بریم.
خوبان شنونده، شما میتونین ادامه این داستان فردا بشنوین.
دوستان و عزیزان همراه، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. ضربان عنوان برنامه بعدی است که با مدت 25 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نامو یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوریتان امروز در برنامه ضربان در خدمتتان هستیم از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. خوبان شنونده، قبل از هر چیزی سال روزی ولادت با سعادت هفتمین امام معصوم امام موسی کاظم علیه السلام را خدمت شما و همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می کنم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت دکتر معالج محترم دکتر صاحب ساسان دبیری، جراح و متخصص بیماری های گوش و گلو و حلق هستیم تا در مورد یکی از شایع‌ترین مشکلات که تقریبا آدمای زیادی ممکن است که به این مریضی مصاب و مبتلا شوند صحبت بکنیم. مریضی سینوزیت یا سینوزایتیس. سینوزیت امو التهاب و عفونت و مریضی حفره ها و فضاهای خالی که در جمجمه ما، در استخوان صورت و جمجمه ما، در دو طرف بینی، پشت چشم ما و داخل استخوان پیشانی ما وجود داره. این حفره هایی که به صورت یک فضای خالی وجود داره، گاهی اینمی فضاها ممکن است که دچار التهاب شوه و دلایل و عوامل مختلف اینمی التهاب میخوایم در بحث امروز مورد بحث و توجه قرار بدهیم. یکی چی علائم و چی نشانه هایی داره، یکی میتونه یک سینوزیت حاد تبدیل به یک سینوزیت مزمن و طول کشیده شوه، و همه طور در مورد فاکتورهای مؤثر روی تشدید علائم و نشانه های سینوزیت بحث و گفتگو خواهیم داشت. امید است که ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
تشکر از لطف شما از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب دبیری، در ابتدای برنامه خواهشمندیم با توجه به اینکه بسیاری ها با بعضی از علائم و نشانه ها فکر میکنن که سینوزیت دارن، اینکه واقعا سینوزیت به این معنای واقعیش که گفته میشه یک قدر زیاد و شایع هست توضیح بدین، و یک تعریف کلی و کوتاهی هم از خود بیماری و مریضی سینوزیت یا التهاب و عفونت اینمی فضاها و سوراخ‌های داخل استخوان‌های دو طرف بینی، پیشانی و پشت چشم اگر بتین ممنون میشیم.
سینوزیت در واقع که به معنی حالا التهاب مخاط سینوس و فضای داخل بینی و سینوس هست، یک تشخیصی هست که خیلی ها به علائمی که در سر و صورت پیدا میکنن و بیشتر از همه خب اون علامت ها درد هست و حالا در درجه بعد ترشح از بینی و مسائل دیگه ارتباط میدن، و این درد های سر و صورت رو مرتبط میدونن با سینوزیت. از این دیدگاه و از دیدگاه شکایت ها و بیانی که بیماران دارن طبیعتاً فرایند خیلی شایعی خواهد بود.
بله،
ولی اگر ما بخوایم در واقع از دیدگاه پزشکی نگاه بکنیم که چقدر از اینها واقعا نهایتاً سینوزیت هستن، شاید یک مقداریش در واقع تشخیص های دیگری هست که نیاز بررسی بیشتر داره و اون در واقع تشخیص سینوزیت تشخیص کم شایع تری هست، ولی خب اهمیت خودش رو داره و توجه خاص خودش رو هم داره.
بله،
سینوس ها در واقع یک سری فضاهای حفره‌ای هستن که در دو طرف بینی و داخل چشم روی پیشونی قرار گرفتن و این فضاها خب کارشون در واقع اینه که ترشحات طبیعی در واقع تولید بکنن و این ترشحات باعث بشه که هوایی که از بینی نفس میکشیم هوای مرطوبی باشه و اون هوا رو در واقع مرطوب نگه دارن که موقع استوار ورودش به ریه کمتر اذیت بکنن.
بله،
این سینوس ها خب همونطوری که گفتم چون فضاهای هوادار هستن بالقوه حجم ترشح تولید میکنن. حالا اگر به هر دلیلی محرک های بیرونی، مسائل میکروبی و عفونی و یا احیانا تشخیص های و بیماری های خاص التهاب پیدا بکنن و حجم ترشحاتشون زیاد بشه، اون موقع خب در واقع اصطلاح سینوزیت رو مطرح میکنیم.
بله،
و این عنوان که حالا وقتی تماس با هوای سرد پیدا میکنن یا مسائل شبیه اون، یک قسمت زیادیش به تجربه قبلی افراد برمیگرده که سینوزیت هایی که در دوران کودکی پیدا میکنن سینوزیت های هات هست و علامت غالبش همیشه خب اون سردرد و درد پیشونی هست که غالب هست درد دو گونه ها و این باعث میشه که بعدها هم هر وقت این قسمت ها درد بگیره تصور بر این باشه که حتما دوباره همون سینوزیت داره اتفاق میافته.
پس دکتر صاحب، در سینین بالاتری طور نیست که هر وقت دو طرف بینی و صورت ما یا پیشانی درد گرفت حتما بگیم که سینوزیت است، بلکه این میتونه علت های دیگی داشته باشه و باید با سایر علل هم فکر کرد و هر وقت در معرض هوای سرد و باد سرد هم قرار میگیریم حتما باز به این مانا نیست که ما سینوزیت میگیریم، چیزی که بسیاری از مردم اینطور فکر میکنن. خب تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. یکی از سوالاتی است که بعضی ها سردرد و بعضی مشکلاتی دارن و معتقدن که مدت ها و سال هاست که سینوزیت دارن، خوبم نمیشه و باید همیشه اینا دوا و دارو بخورن. دکتر صاحب، آیا واقعا سینوزیت مثل مریضی های فشار خون بالا و دیابت یا شکر خون انمیتور است، یعنی اصلا خوب شدنی نیست و یک عمر میتونه همراه انسان باشه، یعنی اینطور نیست؟
نه، اتفاقا خیلی وقتها کاملا قابل کنترل و درمان هست. یک نکته ای که شاید همین اول بهتر افتراق بدیم اینه که سینوزیت هامون چقدر سینوزیت های میکروبی و چرکی هستن، حالا یک اتفاق عفونی قدیمی و مزمن یعنی که اتفاق حاد، و چقدرش مسائل غیر عفونی و التهابی و صرفا هستن.
بله،
که بخش غالب سینوزیت هایی که ما داریم در واقع بخش التهابی غیر چرکی و غیر عفونی هست، یعنی عاملش یک اتفاقی مثلا مثل فرآیندهای حساسیت و آلرژی، تماس با گرد و خاک، یک زمینه هست که اینها باعث میشه خب طبیعتاً ترشحات بینی و سینوس زیاد بشه و اون حساسیت به سرما و مسائل شبیه اون هم این علائم رو ایجاد میکنه و خب این یه گروهی از سینوزیت هست که خیلی ها به این مبتلا هستن و شیوعش هم نسبتاً زیاده.
بله،
ولی اون سینوزیتی که در واقع سینوزیت چرکی میگیم و عمده تصور بر این هست که اون مدل سینوزیت برای افراد وجود داره و با اون نگاه می مراجعه میکنه به پزشک، اون اتفاقا خیلی شایع نیست، شاید کمتر از 10-20% این مجموعه رو شامل بشه.
بله، تشکر دکتر صاحب دبیری. اگر لطف کنین راجع به علائم و نشانه های مریضی سینوزیت با ما معلومات بدین که چیا هستن، چون مردم زیادتر سردرد و یکی هم ترشحات پشت حلق و گلو را به عنوان علائم سینوزیت میشناسن، اما خلط و بلغمی که دفع میشه. سایر علائم و کلا علائم و نشانه های سینوزیت چیست؟
اول باید اون سینوزیت رو که حالا در واقع داریم راجع به صحبت کنیم دو قسمت بکنیم، که سینوزیت حاد هست که یک سری علائم خاص داره و سینوزیت مزمن یا طولانی مدت. وقتی میگیم سینوزیت حاد، منظور اینه که این اتفاق تازه‌ای که پیش اومده که غالبا شروعش با درده و ترشح بارز بینی، ترشحات چرکی که تغییر رنگ پیدا کردن و حجمش زیاده و اون حال نامساعدی که فرد داره و احساس پری در سر و صورت داره و احساس ناخوشایند، این میشه سینوزیت حاد که یک سیر خب چند روزه داره و حالا بدون درمان یا گاهن با ضرورت مصرف آنتی بیوتیک روندش رو طی میکنه.
بله،
و خب حالا توی این مجموعه علائم ممکنه ترشح پشت حلق هم باشه ولی خیلی غالب نیست. اون شکلی که در واقع افراد خب ترشح پشت گلو رو بیان میکنن دارن و بعد علامت دیگه هم در واقع مثل گرفتگی داخل بینی خیلی بارز نیست، اون شکل مزمن هست که اگر بخوایم بگیم سینوزیت چرکی وجود داره به صورت مزمن، در واقع خب به خاطر در واقع حجم فعالی التهابی که داخل سینوس ها وجود داره ترشحات زیاد شده و عرض کردم به طور طبیعی یه چیزی بین 1 تا 1.5 لیتر در 24 ساعت سینوس ها دارن ترشحات تولید میکنن و این مقدار طبیعیه، یعنی همه افراد این مقدار رو دارن تجربه میکنن و این ترشحات بلعیده میشه و تو مسیر گوارش وارد میشه.
بله،
حالا به هر دلیلی که این فرایند افزایش پیدا بکنه به خاطر التهاب ناشی از آلرژی یا عفونت، این حجم اضافه میشه و فرد متوجه اون جریان ترشح در پشت گلو میشه. بعضی از افراد هم خب خودشون حساس هستن و همون ترشحات خفیف طبیعی رو باز متوجه میشن و به این دلیل مراجعه میکنن برای پیگیری. برای همین ترشح پشت حلق قاعدتاً یک یافته میتونه به خاطر التهاب باشه، ولی نه الزاماً چرکی، التهابی که با درمان های ضد التهاب قابل کنترل و قابل درمان هم هست خیلی وقتا.
دکتر صاحب، این اندازه و این حجم ترشحات که از سینوس ها و فضاهای سینوسی که گفتین ترشح میشه، وقت اینا را ما خارج نمندازیم از دهان خود، چی کار میشه؟ وارد ریه ها میشه یا نی؟
توی مسیر در واقع گوارشه قرار میگیره، یعنی خورده میشه تا اینکه در واقع وارد ریه بشه. اتفاقا این هم یکی از ذهنیت هایی هست که بیماران نگران هستن که این ترشحات چرکی وارد ریه میشه و به زبان ساده میگن به ریه میزنه و ریه عفونت میکنه. این به خاطر ورود این ترشحات به ریه نیست. اگر اتفاق هم میفته به دلیل اینکه این دوتا قسمت ریه و قسمت تنفسی فوقانی یک منشأ مشترک دارن.
بله.
ولی این ترشحات به طور طبیعی خورده میشه و وارد مسیر گوارشی میشه و اتفاقا خیلی هم نیازی به تخلیهش نیست. متأ این قسمت که افراد اونو تخلیه میکنن یک عادت هست که در واقع مالش اون ترشح کمه و دوستان خالیش کنن.
بله. در مورد کنترل و مراقبت دکتر صاحب، یکی از اقدامات و باورها بین مردم برای سینوزیت ها مسئله شستشوی با آب و آب و نمک و یا سرم نمکی است. آیا این کار مفید است و میتونه مؤثر باشه؟
معمولا بیشتر از همه از ترکیب سرم نمکی یا در حال سرم آماده یا اگر هم اگه آب نمک میخواییم بگیم با غلظت خاصی که متناسب با اون باشه استفاده میشه. بیشتر به این دلیل که سرم اگر آب معمولی استفاده بشه ترکیب pHش در واقع اون غلظت شیمیایی شکلی هست که آزاردهنده است و ممکن هم از احیانا مشکلات ایجاد بکنه. برای همین همیشه توصیه میشه که از سرم شستشو استفاده بشه.
بله.
و یا اگر هم افراد به دلیلی حالا در واقع خواستن که خودشون درست بکنن، حتما اون نمکی در واقع اضافه میشه به این با همون ترکیب و غلظت باشه، با همون شوری در واقع به زبان ساده باشه که خیلی نمکش رو زیاد کردن مشکل حل نمیکنه، اتفاقا عوارض بیشتری ایجاد میکنه. ولی خب بهترین حالتش استفاده از واقعا همون سرم شستشو هست.
بله.
سرم شستشو یکی از پایه های اصلی درمان سینوزیت هست، حالا چه التهابی چه میکروبی، و سه تا پایه اصلی همیشه ما برایش در نظر میگیریم وقتی صحبت میکنیم کسی میخواد سینوزیتش رو کنترل بکنه. شستشوی در واقع بینی که پاک کردن محرک ها رو از داخل بینی انجام میده و اون ترشحات رو رقیق میکنه، استفاده از داروهایی که حجم ترشح رو کم کنن و استفاده از داروهایی که التهاب داخل بینی رو کم کنن که در واقع این میشه سگانه پایه درمان سینوزیت ها.
بله.
که معمولا خب یکیش میشه اون التهاب معمولا کورتون داده میشه و اون هم داروهای ضد حساسیت و شستشو هم پایه.
و سوال دیگه ای که بدون اینکه مریض باشیم مثلا سینوزیت داشته باشیم، بدون اینکه سینوزیت داشته باشیم، ضرورت داره دکتر صاحب که به صورت منظم در طول روز دهان و حلق و بینی خود با آب و یا سرم نمکی شستشو بدیم؟ این کار سودی داره برای وقایه و برای مراقبت؟
بسیار بسیار زیاد. در واقع توصیه خیلی وقت این هست که مثل مسواک زدن بهتر شستشوی بینی و گلو هم روزانه انجام بشه. متخب چون یک فرآیند است که یه مداری تحمل میخواد و بعضی وقتا هم آزاردهنده است، سخت میشه، طبیعتاً منوط میشه به زمانهایی که فرد علامت دار میشه.
بله.
ولی شستشوی بینی مرتب و سرم نمکی باعث میشه محرکای داخل بینی پاک بشن، ترشحات داخل بینی نمونن و اون تبعاتی که یواش یواش به تدریج ایجاد میشه و اذیت میکنه فرد رو، ریشش در واقع از همینجا کنترل بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب دبیری از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. خیلی وقت‌ها ممکن هستش که صحبت بکنیم و تو صحبتامون راجع به بیماری‌های مختلفمون با همدیگه تعامل داشته باشیم و راجع به بیماری‌هامون صحبت بکنیم. خیلی وقتها هم از این بیماری ها گلایه داریم. از جمله گلایه هایی که شاید خیلی مطرح میشه، تقریبا از سنین 30-40 به بالا، بالا بودن کلسترول خونه و خیلی ها گلمندن از اینکه کلسترولشون بالاست یا چربی خونشون بالاست. خب این کلسترول چیه؟ به زبان خیلی ساده، کلسترول چربی هست که در خون ما وجود داره. دو نوع هستش و به نوعی که شناخته میشه در بین مردم، کلسترول مفید و کلسترول مضر شناخته میشه که LDL و HDL در واقع ما اون رو توی آزمایشامون میبینیم. در واقع کلسترول یه ماده ای از جنس چربی و مومی شکل که در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره. نه تنها در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره، بلکه اصلا برای ادامه زندگی ما یه ماده حیاتی و ضروریه، چون باعث میشه که دیوارهای سلولی ساخته بشن، باعث ساخت بسیاری از هورمون‌های استروئیدی هستش که اون هورمون‌های استروئیدی نقش بسیار مهمی در بدن ما دارند، پیشساز اسیدهای صفراوی هست که برای هضم چربی ها ضروریه. پس کلسترول به خودی خود ماده مضری نیست، اما رسوب همین ماده حیاتی در جدار سرخرگ‌ها و تشکیل پلاک‌های خاصی که اونجا ایجاد می‌کنه باعث تنگ شدن رگ میشه. اگر رسوب کلسترول در جدار عروق کرونری باشه، یعنی عروقی که دارن قلب رو تغذیه می‌کنند، اون وقت باعث آنژین قلبی و بسیاری از بیماری‌های قلبی عروقی میشه. یه مقدار خیلی زیادی کلسترول در بدن ما به خودی خود ساخته میشه. کبد این کار رو به عهده داره و کلسترول رو میسازه، ولی بقیه‌اش رو با مصرف غذاهای پرچرب و پرکلسترول ما وارد بدنمون میکنیم. بنابراین اگر چربی خون ما بالا هست، آنچه رو که در بدن ساخته میشه که ما نمیتونیم بهش دست بزنیم، باید آنچه رو که از بیرون وارد بدنمون میکنیم کنترل بکنیم. این قدم اوله، یعنی شما بدون داروها به آنچه که در بدنتون ساخته میشه، کلسترول‌ها، نمیتونید دست بزنید که اون داروها باید تحت نظر پزشک بهتون داده بشه. اما اگر کلسترولتون در اندازه‌ای بالا نیست که نیاز به مصرف دارو داشته باشید، شما با دو کار میتونید کلسترول رو در بدنتون کنترل کنید. بعضی از گیاه‌ها مثل شوید میتونن به کاهش کلسترول کمک کنن. پس مصرف اونها رو اگر به زندگیمون اضافه بکنیم، میتونیم در کاهش کلسترول خونمون نقش داشته باشیم. اگر با تغییر رفتارمون، یعنی هم تغییر رفتارمون در تغذیه و هم در حرکت، نتونیم کلسترول رو پایین بیاریم، اون وقت نوبت داروهاست که انواع مختلفشون با توجه به نظر پزشک برای ما تجویز میشن و ما میبایستی که اونها رو مصرف کنیم تا کلسترول خون پایین بیاد.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر نوشین محمد حسینی. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر ساسان دبیری، جراح و متخصص امراض گوش، گلو و بینی، در مورد تعریف التهاب سینوس ها یا اونمو فضاهای خالی که در استخوان های دو طرف بینی و پیشانی و پشت چشم انسان وجود داره صحبت کردن، با علل و فاکتورهای عمدی زمینه ساز اشاره کردن، راجع به علائم و نشانه ها و همینطور اهمیت شستشوی حلق و بینی با آب نمک و آب معمولی یا سرم نمکی اشاره داشتن. امید است که مورد توجه قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، در این قسمت اگر در مورد رابطه بین آلرژی ها و حساسیت ها و سینوزیت صحبت بکنین که حساسیت ها چقدر باعث بروز و ایجاد و با وجود آمدن سینوزیت یا باعث تشدید سینوزیت میشه.
در واقع خود مسئله حساسیت و آلرژی، اتفاقی که در بینه و سینوس ایجاد میکنن اینه که حجم ترشحات بینه و سینوس رو زیاد میکنن و یک التهاب زمینه‌ای در سینوس ها ایجاد میشه به خاطر عوامل حساسیت زا. و افرادی که مبتلا به آلرژی هستن، حالا این آلرژی به صورت فصلی یا غیر فصلی، به صورت دائمی، چون عوامل مختلفی میتونه این حساسیت رو ایجاد کنه، باعث میشه التهاب در سینوس ایجاد بشه و این سینوس خب ملتهب هست و حجم ترشحات زیاد میشه و فرد همیشه همون علائمی که از ابتدا گفتیم، خلق پشت گلو داره و احساس میکنه که دائما یک فشاری داخل سر صورت هست.
بله،
این التهاب زمینه ای اگر درمان نشه، فرد رو میتونه مستعد به این بکنه که حمله های در واقع عفونت سینوسی میکروبی اتفاق بیفته، که فرد روی این زمینه حالا دچار حمله های سینوزیت میشه، ترشح در واقع حمله سینوزیت که ترشح چرکی از بینی و سینوزیت پیدا میکنه و سردرد خیلی شدید که چند روزی هست و درمان